رادیو گفتگو حامی شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صبحتون بخیر و نیکی دوستان خوبم. امروز روز جهانی غذا هم هست و به همین مناسبت دعوت میکنم از علاقه‌مندان به صورت خاص و ویژه برنامه امروز روزانه رو بشنوند، برنامه‌ای که کاربرد علم و فناوری در هنرهای تجسمی رو هم امروز میخواد مورد بررسی قرار بده.
روزانه برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه. به نام خدا. سلام و درود، من رضا حدادی به اتفاق همکاران عزیزم رو پذیرا باشید. در 24 مهر 98 خورشیدی، 16 اکتبر 2019 میلادی و 17 صفر 1441 قمری به روزنه امروز خوش آمدید. امروز هم با بخش‌های مختلف روزنه، یعنی خوندن و شنیدن پیامک‌ها و صدای شما، طرح پرسش امروز، علم و زندگی، تجربه جهانی، گفتگوی ویژه و بازارچه یا چه خبر، برنامه رو پیش می‌بریم. البته و صد البته با موضوعی که تا دقایقی دیگه با مشارکت شما از طریق شماره پیامک 30135 و شماره تلفن‌های 2786105 و 2265 2285 انتخاب میشه که در روزنه امروز به اون بپردازیم. خب قبل از همه اینا که عرض کردم، بشنویم این پاسخ پرسش دیروز رو. خانم حسن‌پور سلام، صبحتون بخیر، بفرمایید. در خدمتم.
سلام، هم صبح شما بخیر، هم صبح همه علاقه‌مندان به برنامه علمی روزنه، به ویژه اون دسته از شنوندگانی که اهل تعاملن و با پیامکاشون تو مسابقات روزانه ما هم مشارکت میکنن. دیروز پرسیده بودیم راجع به مهمترین کاربرد نانوفیلم در صنایع غذایی با سه گزینه تصفیه آب، بسته‌بندی و حسگرها که عزیزان باید گزینه بسته بندی رو به عنوان بله. پاسخ صحیح برامون ارسال می‌کردن که سرکار خانم سحر عبدالصمد همین کار رو انجام داده بود و از برندگان امروز ما معرفی می‌کنه.
تشکر، این هم پاسخ پرسش دیروز. بریم سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما عزیزان. شماره تلفن 0935 4 شماره آخر 1892 نوشتم برنامه این هفته هم مثل همیشه عالی بود، به خصوص موضوع دیروز، نانوفیلم در صنایع غذایی و کلن آشنایی من با واژه نانوفیلم. ممنونم.
سلام، صبح حالی روزانه بخیر. پیشنهاد من نانوباکتری در صنایع غذاییه، ولی موضوع دیروزی که بهش پرداخته شد یعنی نانوفیلم در صنایع غذایی خیلی عالی بود و از این معنا به خاطر موضوعات علمی جذابی که مطرح می‌کنه تشکر می‌کنم.
شماره 0910 4 شماره آخر 1788 سرکار خانم حسینی عزیز، ایشون هم از موضوع دیروز خیلی راضی بودن و نوشتن امروز دیگه به هنرهای تجسمی با رویکرد علمی بپردازید لطفا.
سلام
عرض
می‌کنم خدمت جناب حدادی مجری محترم برنامه روزنه و تشکر میکنم از اینکه در برنامه دیروز در مورد کاربرد نانوفیلم در صنایع غذایی صحبت کردید. من پیشنهاد میکنم که در مورد کاربرد علم و فناوری در هنرهای تجسمی هم برنامه‌ای داشته باشید. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم، شاد و پیروز باشید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شنونده عزیز و ممنون از مشارکت ایشون. آخرین پیامک برنامه 0913 4 شماره آخر 3530 سلام دادن به اهالی روزنه. منم خدمتشون از طرف همه عوامل سلام میگم و برامون نوشتن ممنونم از اینکه به پیشنهادم که تکنولوژی بایوسنسور بوده بها دادید. منم میخوام پیشنهاد امروزم بها دادن به پیشنهاد شنونده‌های دیگه باشه، اونم کاربرد علم و فناوری در هنرهای تجسمی. خب با توجه اینکه پیامک و تلفن‌های شما عزیزان خیلیه، اما با توجه به ضیق وقتی که امروز دچارش هستیم، پیامک و تلفن‌های شما رو شنیدیم و قبل از قسمت برنامه می‌ریم پرسش امروز از خانم حسن‌پور بشنویم. خانم حسن‌پور خیلی وقت کم داریم، بفرمایید.
درسته. خب موضوع امروز که مشخص شد، راجع به کاربردهای علم و فناوری در هنرهای تجسمی می‌خوایم صحبت بکنیم. به خاطر همین پرسش تو همین رابطه است، امکان ارتباط دو سویه بین کاربر و اثر هنری با کدام یک از تکنولوژی‌های امروز ممکن شده؟ 4 گزینه داریم: 1 واقعیت مجازی، 2 هوش مصنوعی، 3 فناوری اطلاعات و 4 اینترنت، که شنوندگان میتونن با شماره پیامک 301035 توی این مسابقه هم شرکت کنن.
خیلی هم عالی، اینم پرسش برنامه امروز. بریم بخش بعدی برنامه، علم و زندگی.
علم و زندگی.
خب در بخش علم و زندگی امروز خدمت سرکار خانم ایران منش هستیم. خانم ایران منش، بفرمایید از کاربرد علم در هنرهای تجسمی.
سلام، صبح شما بخیر. سلام به شنوندگان عزیزمون. در مورد کاربرد علم و فناوری در هنرهای تجسمی بایستی بهتون بگم که در واقع اصلا تعریف هنرهای تجسمی بر این پایه است که به اصطلاح به هنرهایی گفته میشه که مبتنی بر حس بینایی هستن. به خاطر همین بهشون هنرهای بصری هم میگن. حالا در مورد کاربرد علم و فناوری، در گذشته هنرمند برای خلق آثار هنری خودش تنها ابزاری که در اختیار داشت دستهای خودش بود، یا نهایتاً میومد بعضی از ابزارها رو ادغام میکرد و یک چیزهایی رو ابداع میکرد، مثلا ابداعی یک قلمو. اما الان کاربرد علم و فناوری جوری شده که هنرمند برای تولید آثار هنری خودش میتونه با جزئیات خیلی بیشتری تصورات ذهنی خودش رو جامع عمل بپوشونه. حالا من براتون دونه دونه مثال میزنم. مثلا در مورد هنر مجسمه سازی که از شاخه های هنر تجسمی هست، در گذشته یک مجسمه از 0 تا 100 باید توسط دست یک هنرمند و یک مجسمه ساز ساخته می شد. اما الان به جز کارهایی که حالا قرار خیلی نفیس باشه و کاملا دست ساز باشه، یک سری قالب‌هایی رو ساختن، قالب‌های صنعتی رو که بعد از اینکه هنرمند طرح اولیه رو تشکیل داد، با استفاده از اون قالب صنعتی در تعداد زیاد اون مجسمه رو تولید می کنن. یا مثلا برای چاپ دستی، خب در گذشته جوهری که وجود داشت، جوهرها محدود بود، باید با دست دونه دونه طرح رو بر روی لباس و پارچه می‌زدن. اما الان قالب‌هایی طراحی شده که به صورت سرعت نور در واقع تعداد زیادی از پارچه رو در متراژ زیاد تولید می‌کنه. یا عکاسی، گرافیک، طراحی صنعتی، معماری، حتی سینما و فیلمسازی، همه اینها کاربرد علم و فناوری درشون بسیار پررنگه. فرصت داریم من باز بیشتر
تشکر می‌کنم. تشکر می‌کنم از اطلاعات خوبی که در بخش علم و زندگی خدمت ما و شنوندگان عزیز مطرح فرمودید. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
تجربه جهانی.
خب بخش تجربه جهانی و سرکار خانم حسن‌پور. خانم حسن‌پور بفرمایید.
بله، امروز می‌خوایم از تجربه جهانی در مورد کاربرد علم و فناوری در هنرهای تجسمی مثل نقاشی، مجسمه‌سازی، عکاسی، طراحی، فیلمسازی، معماری و همه هنرهای بصری بگیم که امروز بسیار متحول شدن. حالا تکنولوژی چاپ 3D برای تولید آثار هنری خلاقانه بسیار کاربردی شده و این تکنیک دری به سوی کشف هنر باز کرده و باعث شده که بسیاری از آثار هنری گذشته رو نجات بده و تحولی در هنرهای امروزی ایجاد بکنه. حالا هنرمندان اسپانیایی مثل ویکتور ماریان مجسمه هاشون رو با استفاده از فناوری های 3D میسازن، چون تکنولوژی های پرینت 3D بسیاری از جنبه های هنرمندان رو سودآور کرده. به تازگی امکان جدیدی در نگارخانه ترتیاکوف روسیه ایجاد شده که بازدید کننده ها میتونن با استفاده از هدست واقعیت مجازی اثر هنری خلق کنن. یه بوم نقاشی نقاشی رو رنگ کنن و حتی نتیجهش رو تو رسانه‌های اجتماعی با همدیگه به اشتراک بذارن. کوئین آترتون یک هنرمند انگلیسیه که حالا نگارخانه هنر تخیلی به وجود آورده که در اون از انواع جلوه‌های جادویی استفاده کرده با واقعیت مجازی که دنیاهای سه‌بعدی مصنوعی رو شبیه سازی می‌کنه. هایرس هم یه نگارخانه‌ایه که مجموعه هنری ساخته با فناوری‌های سه‌بعدی که در قالب مجسمه و نقاشی به دنبال کشف واقعیت قابل رؤیت از طریق لنزهای تحلیلگر مدلسازی‌های سه‌بعدی کامپیوتریه.
خیلی هم عالی، تشکر میکنم، ممنون از اطلاعات خوبی که در بخش تجربه جهانی
ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
سلامت باشی، روزتون بخیر. بخش بعدی برنامه گفتگوی ویژه خبری.
گفتگو.
خب در بخش گفتگوی ویژه خدمت جناب آقای دکتر سید وریا هاشمی، استاد گروه هنر دانشگاه فنی حرفه‌ای دانشگاه شریعتی تهران و کارشناس گرافیک هنرهای تجسمی هستیم. آقای دکتر سلام.
سلام، روز شما بخیر باشه. سلام به شنوندگان عزیزتون، انشالله که روز خوبی داشته باشین، شاد باشین.
ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار دید. آقای دکتر، در رابطه با کاربرد علم و فناوری در هنرهای تجسمی، سوال اولی که خدمتتون دارم، آیا اصلا با ورود علم ماهیت هنر تغییر کرده یا به عنوان یک ابزاری از علم استفاده میشه در هنر؟
خدمت شما رسانم که خیر، ماهیتش عوض نشده، بلکه ابزار، یعنی فناوری به عنوان بدنه ای از دانش در خدمت ابزار پردازش امور استخراج مواد در واقع به کار میره و دنیای هنر رو متفاوت کرده، دنیای ارزش رو متفاوت کرده. دوست بزرگوارمون خانم دکتر پرداختن به الان در چند دقیقه پیش صحبت داشتن که ابزار چقدر در مثلا تولید آثار حجم و مجسمه سازی امروز اثرگذار آثار فناوری، که من در ادامه صحبت ها میخوام بپردازم به این که دانش فناوری چقدر میتونه ما رو کمک میکنه در بحث اقتصاد هنر امروز در دنیا، که اصلا ما میتونیم بگیم که فناوری یا تکنولوژی جزء لاینفکی از زندگی روزمره انسان ها در تمام کره زمینه. ما در تمام بخش‌های زندگیمون اصلا به فناوری نیاز داریم. شما الان سوار یه ماشین میشی، نرم افزار بلد میزنی، چشمسته شما رو میبره تا مقصد شما رو میرسون. این در واقع کاربرد فناوری در زندگی روزمره ما هستش. در هنرهای تجسمی همچنان که دوست عزیزم فرمودن که هنرهایی که مبتنی بر دیدن، دیداریه، یعنی هنرمند از طریق دیدن کسب میکنه و مخاطب ما هم از طریق دیدن میتونه آثار رو ببینه، ملموس حس کنه، که شامل هنرهایی هم که اسم بردن، حالا بارز، نقاشی، نقاشی خط، مجسمه سازی، طراحی هستش. و عرضم به حضورتون امروز در دنیا من بین میپردازم که چقدر فناوری و عرضه آثار هنری متفاوت شده، اونم مبنی بر این که هنرمند در 100 سال پیش اثری که خلق میکرد، تولید میکرد، باید خودش دست میگرفت، میومد حضوری، یدی و کول میگرفت، به بازار مستقیم میبرد، عرضه میکرد. ولی الان امروز هنرمند از طریق دانش فناوری، از دانش تکنولوژی در خونه خودش، در کارگاه خودش خلق میکنه و آثارش و مدیران هنریش به اقصانقات عالم این اثر رو پرزنت معرفی میکنن.
آقای دکتر، یه سوال داشتم خدمتتون. نکته فرمودید در رابطه با اقتصاد هنر که کاربرد فناوری به نوعی اقتصاد تعریف میشه از کاربرد اقتصاد در هنر. آیا فناوری کمک کرده به حالا فروش محصولات یا اینکه اصلا به ماهیت هنر، حالا بگیم کسایی که میخوان از هنر بهره برداری بگن، اهمیت میدن یا به کاربرد تکنولوژی؟
بله، من الان در خونه نشستم و آنلاین بازارهای فروش آثار هنری رو، هر راجای هنری در خونم رصد میکنم.
بله.
آنلاین من میبینم که الان در اون ور دنیا، در اروپا، این هر راج هنری داره اثر هنرمند ایرانی به چه صورتی، چه قیمتی و توسط کی خریداری میشه.
آی دکتر، سوال من از این منظر از این منظره که آیا کسی که بیننده یک اثر هنری هستش، آیا به ماهیت کاربرد تکنولوژی در هنر و در اون اثری که خلق شده بها میده، یا اینکه فقط به عنوان اینکه این یک اثر هنریه و اینکه هنر صرف هنر خواهد بود و مفهوم انتزاعی هنر این اثر هنری رو نگاه میکنه؟
به هر دو مقوله ما در بازار در جامعه داریم.
بله.
هم به هنر به عنوان هنر ماهیت هنرش میپردازن، هم به هنر به عنوان یک کالای اقتصادی که الان به اقتصاددانان دنیا این تبیین کردن، از لحاظ علمی تبیین کردن که هیچ گونه سرمایه گذاری به اندازه سرمایه گذاری در زمینه آثار هنری اثرگذار و زود بازه و اثر بخش نیست.
بله.
به هر جفت مقوله که شما اشاره فرمودین ما میتونیم نگاه کنیم.
عرض کردم خدمتتون. آقای دکتر، یه مورد دیگه هم که توی این بحث حالا بگیم کاربرد فناوری در هنر هستش، اینی که آیا نیازی هستش اینی که یک تحصیلات آکادمیکی یا یک تحصیلاتی در زمینه هنر به قول معروف داشته باشیم و بعد ورود پیدا کنیم به عرصه خلق اثر هنری، یا اینکه صرفا کفایت میکنه با یک تکنولوژی؟ خب الان ابزارهای تکنولوژیک بسیار هستش و به قول معروف جوانها و نسل جوان با اینها بیشتر آشنا هستن، میتونن با همین شروع بکنن خلق اثر هنری کردن.
من تیتروار خدمت شما عنوان کنم که هنرمندی که اگه به دانش فناوری مسلط باشه، مسلح باشه، یا در واقع یک مکانیزمی باشه در اون در واقع سازمانش که اثر هنری تولید میکنه، اگه به دانش فناوری اشراف داشته باشه میتونه که تولیدش رو افزایش بده.
دقیقاً.
میتونه یک مزیت رقابتی داشته باشه با سایر رقباش در زمینه کسب و کارش. میتونه در زمان صرفه جویی کنه. میتونه در اصل بحث نوآوری رو واقعا شتاب بده، ارتقا بده. و مقوله خیلی خیلی مهمی که هستش، ارتباطات کسب و کاری رو این فناوری آسان میکنه.
بله.
و خیلی بازم بسیطه، یعنی من واقعا از شما ممنون هستم به این مقوله، یعنی شنونده ای که سوال کردن که کاربرد فناوری در هنر تجسمی، که به شدت ما به این مقوله نیاز هستش به حضور کارشناسان که اساسی تر به این مقوله پرداخته بشه.
دقیقاً. آقای دکتر، من سوال آخر خدمتتون داشته باشم در رابطه با همین بحث فناوری که فرمودید، در ایران استفاده از فناوری در هنر و مخصوصا هنرهای تجسمی چطوره و الان در چه سطحی هنرمندان عزیزمون از علم و فناوری استفاده میکنن؟
من به واسطه اینکه در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران هستم، با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همکاری داریم، با دانشگاه‌ها در زمینه تولید هنر، تولید محتوا و تولید مهارت اثرگذار هستیم. به طور مثال در دانشگاه شریعتی که اشاره فرمودین، ما اونجا دانشجوها رو ماهر بار میاریم که برن تو عرصه تولید و خلق کنن. و دانش فناوری و تکنولوژی به ما کمک میکنه که ما محصولاتمونو، مصنوعاتمونو به دنیا عرضه کنیم، به بازارهای داخلی عرضه کنیم. یعنی ما الان از طریق سایت هایی که هستش، آنلاین فروش آثار هنریه، آنلاین فروش محصولات صنایع دستی ایرانی هستش به اقصان خاد دنیا، از این سر دنیا به ما پیام میدن ما فلان محصول از فلان هنرمند رو ما میخواییم، ما پرزنت میکنیم، عرضه میکنیم و آنلاین هم میتونیم ما بفروشیم آثار رو.
خیلی هم تشکر میکنم آقای دکتر.
زنده باشین.
اگر آقای دکتر اگر موردی نکته آخری هستش، ما در خدمتتون هستم، بفرمایید.
و عرضم اینه خدمتتون که واقعا هنر ایرانی که ما همیشه اشاره داشتیم که هنر نزد ایرانیان است.
بله.
بله، هنر نزد ایرانیان است، نزد تمام اقصانقاد دنیا هست، ولی مملکتی که به دانش تکنولوژی دسترسی پیدا کنه میتونه هنرش و متاعش رو بهتر، قویتر عرضه کنه و در دنیا برای خودش جایگاه ایجاد کنه. و هنر ایران هم واقعا این پتانسیل داره که ما به اونان یک چاه فرهنگ و هنر بهش نگاه کنیم و به فرموده حکیم توس، گوهر بی هنر زار و خار است و سست، به فرهنگ باشد روان تندرست. هنر ایران خیلی متاع خوبیه برای صادرات.
آقای دکتر، یه سوال آخر دارم. پیشنهاد شما و توصیه شما به جوانایی که میخوان تو این عرصه، حالا بگیم تکنولوژی، جوانایی که با ابزارهای تکنولوژی آشنان، چه پیشنهادی دارید و چه توصیه‌ای می‌کنید؟ بفرمایید.
ما همیشه هنرمند ما تو شاعر ما توصیه کردن فخر از هنر نمای و به اهل هنر گرای، تا از عیب و عار بی هنری بر حذر باشی. جوانان ما به این مقوله نیاز دارن که مهارت داشته باشن، دانش تولید اثر داشته باشن و به دانش تکنولوژی هم دسترسی پیدا کنن تا تونن در واقع در دنیا مطرح باشن.
خیلی عالی. تشکر میکنم آقای دکتر. ممنون از وقتی که در اختیار ما و برنامه
ما بودید.
روزتون بخیر. خدا نگهدار. بخش بعدی برنامه رو هم میشه. خدا حافظ.
چه خبر؟
خب بخش بعدی برنامه چه خبر و سرکار خانم مقصودی. خانم مقصودی، آیا ارتباط با خانم مقصودی برقراره؟ من صدا ایشونو ندارم. خانم مقصودی صدامو میریم اتاق فرمان، دوباره برمیگردیم ببینیم صدام ارتباط برقرار میشه یا نه. انگار که ارتباطمون هنوز با سرکار خانم مقصودی برقرار نیست. من یک تعریف کلی از هنرهای تجسمی ویژوال آرتس یا همون هنرهای بصری میگم که به گروهی از هنرها که حس بینایی رو تحریک میکنن اطلاق میکنن، قابلیت تجسم، شکل پذیری، دیده شدن، خصوصیت بارز هنرهای تجسمیه که در بخشهای مختلف برنامه خدمت شما شنوندگان عزیز مواردی در این خصوص مطرح شد. من از خانم حسن‌پور میخوام که مجدد پرسش امروز رو مطرح بکنم.
بله، سوال چهار گزینه یه ما از همراهان فعال برنامه روزانه اینه که بفرمایید امکان ارتباط دو سویه بین کاربر و اثر هنری با کدام یک از تکنولوژی های امروز ممکن شده؟ گزینه های ما: یک، واقعیت مجازی، دو، هوش مصنوعی، سه، فناوری اطلاعات و چهار، اینترنت. شماره پیامکی 301035 رو آماده ارسال پاسخ خودتون برای ما بذارید که با هر کدوم از گزینه هایی که برای ما میفرستید میتونید تو مسابقه امروز مشارکت کنید.
خیلی عالی. البته با توجه به زیغ وقت خیلی امروز میتونستین در رابطه با کاربرد AR و VR، Augmented Reality و Virtual Reality در مورد کاربردشون استفاده کنید توی هنر که نتونستین. بخش بعدی برنامه و فکر کنم هنوز ارتباطتون برقرار. بله، در برنامه امروز در بخش علم و زندگی خانم ایران منش با کاربرد علم و فناوری در هنرهای تجسمی و اثری که در زندگی ما داره ما رو بیشتر آشنا کردن. در بخش تجربه جهانی خانم حسن‌پور با تکنولوژی و اینکه فرمودن که توی جهان از این تکنولوژی چطور استفاده میشه، از AR و از VR، واقعیت افزوده و واقعیت مجازی. در بخش گفتگوی ویژه آقای دکتر ما رو مفصل با کاربرد علم و فناوری در هنر آشنا کردن و اینکه اقتصاد هنر و همچنین جوان‌ها چطور باید از ابزارهای تکنولوژی در هنر استفاده بکنن. وقت نشد که با خانم مقصودی ارتباط داشته باشیم و از اخبار این حوزه آشنا بشیم. برنامه فردا مروری خواهد بود به اطلاعات کل برنامه‌ای که در طول هفته داشتیم و مروری خواهیم داشت به کل مسائلی که در این هفته بود. بنده هم تشکر می‌کنم از شما شنوندگان عزیز که ما گوش دادید مثل همیشه. به اتفاق همکارم از شما خداحافظی می‌کنم. روز بخیر، خدا نگهدار.
دوستان خوب شنونده، امروز 40مین سال روز تأسیس ارتش جمهوری اسلامی هم هست. به همین مناسبت گفتگو میکنم با همکار خوب گزارشگرمون آقای غفارزاده. آقای غفارزاده سلام، وقتتون بخیر.
به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر، من هم عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم خدمت شما همکار ارجمند سرکار خانم نجفی و همه شنوندگان خوب و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. بهترین ها رو برای شما و همکاران و همه هموطنان و شنوندگان عزیز آرزومندم، در خدمت شما هستم.
آقای غفارزاده به طور دقیق میفرمایید که امروز مناسبتش برای ارتش چیه؟
زنده باشید. همونطور که سرکار عالی هم اشاره فرمودید، امروز 24 مهر ماه مصادف هست با 40مین سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش که در سال 1358 به فرمان تاریخی امام راحل تأسیس شد و رسما آغاز به کار کرد. این سازمان اگر بخوام به صورت کلی عرض کنم، متولی برنامه ریزی و گسترش امور فرهنگی و مذهبی در ارتش هست و به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب کارش و هنرش اینه که دلها رو به سوی خدا بیاره. امروز صبح هم خدا رو شکر در حوزه مرکزی سازمان عقیدتی ارتش مراسم بسیار با شکوه و مفصلی برگزار شد که در این مراسم که با حضور فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران همراه بود، عرض کنم که هم ایشون سخنرانی کردند، هم جمعی از مسئولان بلندپایه ریاست محترم سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و همین که در ادامه تجلیل به عمل اومد از تعدادی از جانبازان عزیزی که هم توفیق خدمت در سازمان و گستری عقیدتی سیاسی ارتش رو داشتن، همین که در جبهه های جنگ تحمیلی حضور فعالی داشتن و به افتخار جانبازی نائل اومدن، همچنین در ادامه از کتاب صوتی پرواز تا بی‌نهایت که ذکر خاطراتی است از شهید بزرگوار سرلشکر خلبان عباس بابایی و همچنین رونمایی از آثار تولیدی مستندهای تلویزیونی با نام رویای ناتمام، یونیفرم، جای پای فرهاد، منفی 38 درجه و همچنین نمایش‌های رادیویی عرصه سیمرغ و کلام آفتاب انجام شد. و عرض کنم که الانم که با شما دارم صحبت می‌کنم، از دور دورنمای مسجد شریف بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی، امام راحل رو دارم می‌بینم. انشالله به امید خدا فکر می‌کنم تا دقایق دیگه رسما مراسمی که قراره که در بهشت زهرای تهران هم منعقد بشه آغاز میشه. برنامه اطرافشانی و نثار گل و ادای احترام به مقام بلند و رفیع شهدای انقلاب، دفاع مقدس و مدافع حرم با حضور ریاست محترم سازمان عقیدتی سیاسی ارتش آقای محمد حسنی و جمعی از فرماندهان و مسئولان عالی رتبه ارتش انجام میشه. در ادامه هم حاضران در این مراسم با حضور در مرقد شریف حضرت امام ضمن ادای احترام و تجدید میثاق با آرمانهای معمار کبیر انقلاب اسلامی مراسمی رو در صحن مطهر حرم برگزار میکنن که تو این مراسم حالا بخشای مختلفی قراره که به اجرا در بیاد، مثل سوگواری و مرثیه خوانی به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی و همچنین امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده و رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران هم انشالله به ایراد سخنرانی میپردازن و درباره اهمیت نهاد عقیدتی سیاسی در دوران 40 ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پیشبرد اون اهداف فرهنگی و مذهبی و عرض کنم که اطلاع بینش و بصیرت دینی و سیاسی کارکنان ارتش انشالله مطالبی رو به شکلی مصطفا بیان خواهند فرمود. من در خدمت شما هستم. اگر
ممنون و متشکرم. ممنونم. این روز رو گرامی می‌داریم و به شما و همکارانتون در عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران خدا قوت عرض می‌کنیم. امیدوارم که همیشه سربلند و موفق و پیروز باشید.
زنده باشید. منم تشکر می‌کنم از شما و همکاران عزیزتون که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید و دعا بفرمایید که سلسله و کارکنان غیور عقیدتی سیاسی در راستای مسئولیت خطیر و مهمی که بر دوش دارن بتونن همچون همیشه و بیش از پیش موفق و منصور باشن.
متشکرم از شما. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنونم. خدا یار و نگهدار شما.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. مون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، با برنامه‌های از رادیو گفتگو همراه شما عزیزان هستیم. شماره پیامک شبکه رادیویی گفتگو 30010